اینجا رادیو زادیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلان کرد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته است که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. او افزود:
بعد از تاریخ نشر این اعلامیه، خدمات قنسولی از سوی نمایندگی های افغانستان در لندن، بلژیم، برلین، بون، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، نروژ، کانادا و استرالیا مانند وثائق، تصادیق، برگه عدم مسئولیت، صدور پاسپورت، استکر تمدید پاسپورت، استکر ویزا و خدمات دیگر برای مرکز و نهادهای مربوط دیگر قابل پذیرش نیست.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلماتان نظام جمهوری مخلوب به وظایف خود ادامه میدن و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که باران و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون طفل را به خطر مواجه ساخته است. یونیسف خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جودوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد اس صمیم فیضزاد، جودوکار افغان، امروز در بازی های المپیک مقابل عریف از اتریش مغلوب و از بازی های المپیک حذف شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت که در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش های جودو، دوش شنا و بایسکل رانی در بازی های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکیان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران برنده شد، امروز در مجلس یا پارلمان کشور ادای سوگند می کند. یک هیئت از حکومت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها به این مراسم دعوت شدند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران، روز یکشنبه آقای پزشکیان را رسما به عنوان رئیس جمهور جدید ایران تایید کرد. مسعود پزشکیان که جراح قلب و 69 سال است، از اصلاح طلبان میان رو پنداشته می شود و توانست که در انتخابات اخیر نامزد تندرو سعید جلیلی را شکست دهد. صدر اعظم اسرائیل متعهد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هنگام بازدید از این منطقه در شهر مجاد الشمس که مورد حمله قرار گرفت، گفت که حکومت اسرائیل این حمله را بی پاسخ نخواهد گذاشت. داشته های این برنامه: اعتراض های صرافان هرات به دنبال بسته شدن دکان های صرافیشان. آنها بر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز انتقاد دارند. یکی از صرافان:
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی. میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشی؟ از کجا باشه برادر؟
برگشت فلسطینیان به خانه های ویران شده ایشان در خان یونس، این را در گزارش بین‌المللی خواهید شنید.
سرگاه های ما یک کمی
نگرانی مجلس نمایندگان امریکا به خاطر فرار زندانیان از بگرام و پیوستن آنها با گروه تندرو داعش در افغانستان. مردم در سر پل می گویند که طالبان باید به خدمات اجتماعی در ولایت توجه کند تا جمع‌آوری عشر و زکات.
سرگه های ما یکم میاری شوه، پخته شوه، دیگه کلینیک های درست شوه، در اینجا مکاتب و چیزهای ما فعالتر شوه.
در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه با فرشته نگاه با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. شماری از صرافان در ولایت هرات در پی بسته شدن دکانهایشان دست به اعتراض زدند. آنان بر ازینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز صرافی انتقاد داشته و آن را هنگفت می دانند. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش داریم که با صدای یکی از معترضان آغاز می شود.
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی، میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
یکی از صرافان اعتراض کننده در ولایت هرات است. ده ها صراف به روز سه‌شنبه 30 جولای با تجمع در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در هرات از هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان اعتراض کرده، گفتند که پرداخت آن از حد توان بسیاری از آنان بالاست. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان نزدیک به 3 روز گذشته دکانهای صرافی تعدادی از صرافان در هرات را بسته است. پیش از این هم ویدیوهای از مارکت خراسان و ولایت هرات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد تعدادی از دکانهای این مارکت صرافی بسته و دکانداران داخل مارکت تجمع کرده بودند. شماری از صرافان ولایت هرات می‌گویند هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان زیاد از حد توان بسیاری از آنان است. دو صراف که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند از آنها در گزارش نام برده شود، رادیو آزادی گفتند اگر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را تکمیل نتوانند، بسیاری از آنان دیگر اجازه نخواهند داشت به شغل خود ادامه دهند. آنان میگویند که پرداخت این مقدار از حد توان آنان بالاست.
کسایی که خواسته باشه صرافی کنه مجبور است معیارات تعیین شده را پوره کنه. اگر نتونه معیارات پوره کنه، واقعتا نمیتونه صرافی کنه.
تقریبا به همین محدودی خراسان مارکت و قومی خراسان مارکت هنوز روند بسته کردن دکان‌ها ادامه داره. ممکن هست تقریبا بین 500-600 تا دکان بسته بشه.
نثار احمدی‌لی از سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در مورد اینکه برای جواز فعالیت صرافان در این ولایت چه معیارها و هزینه‌هایی از سوی حکومت طالبان مشخص شده، از غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات پرسیدیم. او میگوید اکنون هزینه گرفتن جواز صرافی 6 میلیون افغانی است و استیتمنت بانکی 500 هزار افغانی نیز برای گرفتن جواز ضروری است. رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی افزود که در زمان جمهوری مخلوع مبلغ 200 هزار افغانی هزینه تضمین جواز صرافی بود و استیتمنت بانکی ضرورت نبود. او هدف از این اقدام را بلند بردن اعتبار مالی صرافی‌ها سوی حکومت طالبان خوانده، گفت که حکومت طالبان تاکنون حدود 300 دکان صرافی را در نقاط مختلف این ولایت مسدود کرده و روند بسته کردن دکان‌های صرافانی که جواز و یا نمایندگی خدمات پولی ندارند ادامه دارد. سهرابی افزود که حکومت طالبان جوازهای صرافی حکومت جمهوری پیشین را لغو کرده و صرافان باید جواز جدید بگیرند.
هم تکس جواز از این 200 هزار افغانی بود که حالی 6 میلیون افغانی است. در کل این پول مصرف نشه که او با افغانستان بانک و تو را امانت گذاشته بشه در قبال جواز. و این سر استرمنده که خدمت شما عرض کردم که از بانک گرفته شه و صرف برای یک باره.
شماری از صرافان در ولایت هرات در اعتراض روز سه‌شنبهشان همچنان تاکید کردند در صورتی که حکومت طالبان تصمیمش در این مورد را تغییر ندهد، تعداد زیادی از صرافان و کسانی که با آنان کار می‌کردند بیکار خواهند شد. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی اتحادیه صرافان ولایت هرات، در زمان جمهوری پیشین 430 صرافی در هرات جواز فعالیت داشتند که اکنون با توجه به شرایط وضع شده از سوی حکومت طالبان با نمایندگی های ولایات در هرات حدود 200 صرافی جواز فعالیت اخذ کردند.
اکنون آزرخ شافیزی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی را ساعت قبل با خود داشتیم و با او مصاحبه ای را انجام دادیم. از او نخست پرسیدیم که چی فکر میکند که این خواست حکومت طالبان از صرافان تا چه حد عادلانه است. او گفت
در اقتصاد یک چیز به نام هارمونی یاد میکنن. هارمونی به این معنی است که وضع مالیات ها و تضمینات و قیمت جوازنامه و یا متناسب با رشد اقتصادی کشورهاست و متناسب با توانایی متشبسین است. این 67 لک افغانی اگه تضمین گرفته شوه این معادل $100,000 است. یک کسی که $100,000 داره او دیگه چیز ضرورت داره که برای جو صرافی کنه و تمام روز از صبح از 4 بجی صبح بعد از نماز بره تا شام بشینه. این به طرف مونوپولی و به طرف انحصار میکشانه کسانی که به این دست یک چند نفر آدم های پیسدار صرافی و خدمات پولی منحصر میشه و کسایی که متشبسین متوسط هستن و متشبسین کوچک هستن و از بین میره، در حالی که وظیفه دولت ها حمایت از سیمی یا تشبسات کوچک و متوسط است و مالیات ها باید و همچنان تضمینات باید متناسب با سرمایه و توان مالی تنظیم شود، نه یک چیز آفاقی و بدون ارتباط با واقعیت محول.
شما در جریان هستین که وضع اقتصاد در افغانستان در یک بحران است و فقر روز به روز اضافه شده میره. چی گونه طالبا امی تصمیم من گرفتن؟
و این سوال به خود زاراجی میشه، اما ما در شما عرض میکنم که در نبود بانک های میاری که خدمات پولی را انجام بتن، همیال پول بر تامین حوایج واردات و همچنان پول های حاصل صادرات ما توسط صرافی ها که خدمات پولی است این انتقال داده میشه. اگر این صرافی ها از کار برفتن امی نظام تجارت واردات و صادرات افغانستان مختل میشه و در پالی از این شما خبر دارن که معیشت مردم بسیار نازل است، مردم بسیار محتاج هستن و خوشبختانه در تجارت کشور دنیا شهروندان افغانستان دارای تشبسات و دارای فعالیت اقتصادی هستن و اینا به هموطنان خود و به خانواده خود مخصوصا همیشه کمک منظم میکنن. همین کمک از طریق اینمی مؤسسات خدمات پولی انجام میشه. اگر این مؤسسات خدمات پولی صدمه بیبینه محدود شوه یا مثلا دچار تشنج شوه و از دوام کار خود صرف نظر کنن، نه تنها به جریان پول صدمه وارد میشن، در پالی ازی برای معیشت عمومی مردم صدمه میرسه و فقر بیشتر میشه، نارضایتی زیادتر خواهد شد.
حل بحران چی پیش بینی میکنین؟ چی از طرف حکومت و چی از طرف صرافان؟
خب این موضوع به ارتباط با وضعیت عمومی اقتصاد مملکت نیست، چون اداری موجود متکی به منابع داخلی است و اقتصاد ریاضتی داره که باید حتما مالیات را بالا ببره، محصول گمرک بالا ببره، ولی که اثرات از او بالای جامعه چی است؟ به خاطر از اینکه اینا از گرفتن کمک های بین المللی مستقیما محروم هستند رسما و دیگه قرضه گرفته نمیتونن از مؤسسات بزرگ مالی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا بانک شاخی آسیایی و هیچ وقت افغانستان در این حالت قرار نداشته که هیچ مؤسسه بین المللی به او کمک نکنه، از جمله سازمان ملل متحد.
آزرخ شافیزی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مایکل مککال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران جنگجوی داعش که از زندان فرار کردند اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک میکنند. او این اظهارات را در مصاحبه با شبکه سی بی سی مطرح کرده که بخش‌هایی از آن را شب گذشته در صفحه اکس خود منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد افزایش توان عملیاتی گروه داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین افغانستان، هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام فرار کردند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان مستقر شدند. او افزوده که این جنگجویان اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک می‌کنند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CBC مطرح کرده که بخش‌هایی از آن را شب گذشته 29 جولای در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. او گفت:
ما شاهد سقوط حکومت پیشین افغانستان بودیم و هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام خارج شدند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان جا به جا شدند. سپس مسیر کشورهای منطقه را دنبال کردند و از طریق مکزیکو به ایالات متحده رسیدند. ما بارها نگرانی های خود را در این مورد مطرح کردیم، اما اخیراً FBI 8 عضو داعش را دستگیر کرده است. سوال این است که چه تعداد دیگر در ایالات متحده هستند.
مایکل مک‌کال عضو جمهوری خواه منتقد سرسخت دولت بایدن است که تصمیمات او را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بارها مورد انتقاد قرار داده است، در حالی که بایدن از این تصمیم دفاع کرده و آن را درست می‌داند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در تاریخ 11 ماه جون سال روان، 8 نفر از شهروندان تاجیکستان به اتهام عضویت در داعش در نیویورک و لس آنجلس بازداشت شدند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در ماه حمل امسال نیز نگرانی‌های خود را درباره افزایش توان عملیاتی داعش خارج از افغانستان ابراز کرده بود و گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای آمریکا و اروپا است. نگرانی‌ها در مورد حضور داعش در افغانستان و تهدیدات احتمالی این گروه در دیگر کشورها پیش از این نیز وجود داشته است. در ماه اپریل امسال فرانک مک‌کنزی، قمندان پیشین قمندانی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با ABC نیوز درباره آمادگی داعش برای حملات به آمریکا و دیگر کشورها هشدار داده بود و گفته بود که این گروه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تقویت شده است. پیش از این در تاریخ 4 می امسال اینستیتوت صلح آمریکا گزارش درباره افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان منتشر کرده بود. با این حال طالبان بارها از سرکوب اعضای داعش در افغانستان خبر دادند. این در حالی است که در یک اقدام تازه وزارت امور خارجه آمریکا برای نابود کردن شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش جایزه به ارزش 10 میلیون دلار تعیین کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال گزارش از تولات بین‌المللی. هزاران فلسطینی امروز پس از پایان حمله نیروهای اسرائیلی به خانه‌های خود در ویرانهای شهر جنوبی خان یونس برگشتند. تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه که از چندین ماه ادامه دارد هنوز بی‌نتیجه مانده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
هزاران فلسطینی روز سه‌شنبه پس از پایان حمله یک هفته‌ای نیروهای اسرائیلی به شهر خان یونس که هدف آن جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های مسلح حماس اعلان شده بود، به خانه‌های خود در ویرانه‌های این شهر در جنوب نوار غزه برگشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. گزارش‌ها می‌رساند که فلسطینی‌ها بعد از عقب‌نشینی سربازان اسرائیلی پیاده یا توسط گاری‌ها با وسایل خود به خانه‌های خود برگشتند. اکثریت خانه‌ها در این شهر ویران شده است. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش می‌دهد که نیروهای اسرائیلی گورستان بزرگ به نام بنی سهیلا و سرک‌ها و خانه‌های محول آن را در خان یونس توسط بیلدوزرها ویران کردند. اکثر باشندگان این منطقه گفتند که چندین بار از خانه‌های خود آواره شدند. اردوی اسرائیل اعلان کرد که در این عملیات بیش از 150 تن از شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند، تونل‌های انتقال اسلحه تخریب شد و یک مقدار اسلحه و مهمات به دست آمد. آن سو منابع صحی در غزه گفتند که بعد از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی اجساد 42 تن از فلسطینیان را در شرق خان یونس دریافت کردند. اداره خدمات عاجل غزه گفت که تلاش برای دریافت 200 تن دیگر که هنوز هم ناپدیدن جریان دارد. تلاش های برقراری آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه به این سو از جانب میانجیگران بین المللی ادامه دارد هنوز نتیجه نداده است. روز دوشنبه اسرائیل و حماس یک بار دیگر همدیگر را به ایجاد موانعی در برابر این تلاش ها متهم کردند. حماس خواستار آتش بس است که جنگ در نوار غزه را خاتمه بخشد، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید نزاع با حماس تنها در صورت شکست و تفکیک این گروه حل شده نیست. طرفین درباره چگونگی تنفیذ آتش بس نیز اختلاف نظر دارند. مسئولان اداره خدمات صحی در غزه که زیر کنترل حماس است میگویند که در عملیات نیروهای اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر سال گذشته در نوار غزه آغاز شد 39400 فلسطینی کشته و بیش از 90000 دیگر زخمی شدند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و گروه‌های فلسطینی دیگر به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کردند. طبق ارقام اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان و خانواده هایشان در 5 کشور جنوب آسیا میگوید که باران های سنگین، تند بادها و سرازیر شدن سیلاب ها 6 میلیون کودک را با خطر مواجه کرده است. در این حال استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری وضعیت کودکان در جنوب آسیا را نگران کننده خوانده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که باران، طوفان و جاری شدن سیلاب ها جان 6 میلیون کودک را در 5 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان با خطر روبرو ساخته است. این صندوق روز دوشنبه 29 جولای با نشر یک گزارش در وبسایت خود گفته که سیلاب ها در افغانستان، هند، بنگلادش، نیپال و پاکستان بر علاوه از بین بردن سرپناه کودکان، مکتب های آنان را نیز ویران کرده است. یونیسف در این گزارش گفته که به 9.3 میلیون دلار کمک برای حمایت از آمادگی اضطراری کودکان در سراسر منطقه نیاز است. در ادامه این گزارش آمده که بی سرپناهی و آوارگی کودکان را در معرض سوء استفاده و قاچاق قرار می دهد. در همین حال استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری روز دوشنبه به نقل از یونیسف گفت که وضعیت کودکان در جنوب آسیا نگران کننده است. آقای دوجاریک افزود
یونیسف در همه این کشورها حضور دارد و با دولت‌ها و شبکه‌های خود برای حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب دیده همکاری می‌کند. برخی از کمک‌های ارائه شده شامل توزیع پشه‌خانه، خیمه و وسایل ضروری بوده است. یونیسف از جامعه بین‌المللی درخواست 9.3 میلیون دلار کمک مالی کرده است تا برنامه‌های آمادگی اضطراری در برابر تغییرات اقلیمی را برای کودکان در این منطقه حمایت کند.
یونیسف در مورد آمار خسارات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بغلان، بدخشان و ولایات غربی افغانستان گفته که این سیلاب‌ها جان 58 تن را گرفته و 1900 خانواده را متاثر ساخته است. در این گزارش آمده که سیلاب‌ها در کنار وارد کردن خسارات جانی به دلیل کمبود آب پاک، سلامت کودکان را تهدید می‌کند و خطر بیماری‌ها مانند اسهال را افزایش می‌دهد. این در حالی است که برخی از سیلاب‌زدگان به رادیو آزادی می‌گویند که پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر کودکانشان به دلیل نبود آب پاک، کلینیک و مرکز درمانی آسیب دیدند. خیال زمان باشنده ولایت نینگرهار که یک دخترش را در نتیجه طوفان و سیلاب از دست داده به رادیو آزادی میگوید که پس از طوفان ها در نینگرهار کودک دیگرش دچار ترس شده است.
دختر 7 ساله‌ام شهید شد و دختر 8.5 ساله‌ام زخمی است. پس از آن که روزهای طوفانی سپری شد، حالا هر زمان که باران و طوفان می شود و یا آسمان ابری می شود، او بسیار می ترسد.
عبدالمجید از ولایت بغلان به رادیو آزادی میگوید که سیلاب‌های اخیر جان یک کودکش را گرفته است و یک کودکش با فشارهای روحی روبرو شده است.
که شهید است از خانواده در تاثیر درگیر شدن سیلاب، یکی فرزند ما است، یکی مادر ما است، یکی پدر ما است. مشکلاتی در از هر نگاهی، از نگاه روانی، از نگاه اقتصادی، یک کم یک بچه‌ای از خود داره که یک مشکلاتی از بیابی اون سایکلیگی یا مثلا کام کن بیاد داد سر سدار زیاد میکنم داخل که اینم کسی دکتر رفته بودم کل کلیه که مشکل نداره داخل که نهانی دیاد یا دوزی تبو تغلق گیرم.
این گزارش در حال منتشر می شود که پیش از این نیز سازمان های مختلف از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس آمار سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children، سیلاب های ماه سرطان در ننگرهار 1500 کودک را بی خانمان کرده است. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است. از آغاز سال روان خورشیدی بسیاری از ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان، غور، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد باران، طوفان و سیلاب‌های شدید بود که صدها خانواده را متاثر ساخت و تلفات جانی و مالی نیز بر جا گذاشت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مردم در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند که از خدمات اولیه زندگی مانند مراکز صحی، مکتب، سرک و سیستم های مخابراتی محرومند. با گفته آنها ولسوالیشان یکی از مناطق دورافتاده است و مردم با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنند. اما در این حال یک مقام محلی طالبان در سرپل بر جمع‌آوری عشر و زکات از مردم بلخ تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
علی رضا یکی از ساکنان مرکز ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل با نگرانی از طالبان میخواهد که بجای تمرکز بر جمع‌آوری عشر و زکات بهتر است به مشکلات ابتدایی و ضروری مردم بلخاب توجه کنند. عشر به معنای یک دهم از محصول زراعتی است، در حالی که زکات نوع مالیات بر ثروات محسوب می شود که معمولاً از صاحبان دارایی و مالداران دریافت می شود. او به این باور است که نیازهای اساسی همچون ساخت سرک، تأمین خدمات صحی و افزایش کیفیت آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. علی رضا برادی وازادی گفت:
دیگر خواسته ها مهمی هست که ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهش مندیم که باید سرگاه‌های ما یک کمی معیاری شوه، پخته شوه، دیگه خوب دیگه کلینیک های درست شوه در اینجا. و اینی هم خواسته های ما هسته که مکاتب و چیزهای ما فعالتر شوه.
سخنان علیرضا باستابی از صدای مردم فقیر و زراعت پیشه در بلخاب است که در آرزوی زندگی بهتر هستند. اما محمد یعقوب عبدالرحمن اکه، والی سابق حکومت طالبان در سرپل، هفته گذشته طی یک سفر کاری به ولسوالی بلخاب به مامورین تحت اداره هدایت داد که هرچی عاجل عشر و زکات حاصلات زمین‌های دیقانان بلخاب را جمع‌آوری کنند. پس از این سفر عبدالرحمن اکه به حیث قماندان لوای دوم قلوردوی 209 الفت شمال تعیین شد. در تعیینات جدید حکومت طالبان مولوی ظریف مظفر به عنوان والی سرپل منصوب شده است. محمد عیسی یک بزرگ قومی بلخاب در حضور عبدالرحمن اکه و جمعی از مردم بلخاب گفت:
بنابراین خواهش می‌کنم یگانه کار مهمترین کار سرک است.
او افزود که سالهاست خرابی سرک‌های بلخاب مردم را با مشکلات فراوان مواجه کرده و باعث بروز حوادث ترافیکی شده است. پیش از این باشندگان برخی ولسوالی‌های ولایات شمال کشور از جمع‌آوری عشر و زکات توسط طالبان انتقاد کرده بودند. طرح جمع‌آوری عشر و زکات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً دیدبان حقوق بشر در گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مردم این کشور میان ظلم طالبان و قحطی گرفتار شدند. این نهاد در بخشی از گزارش خود نوشت بیش از نیمی از جمعیت افغانستان حتی غذا برای خوردن ندارند. سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست 2021 اقتصاد شکننده افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. پس از تسلط طالبان، این گروه علاوه بر سایر مالیات‌های سنگین شروع به جمع‌آوری عشر و زکات کرده و دهقانان و باغداران را موظف نموده تا محصولات خود را در زمان معین به مسئولین محلی بپردازند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که در سال 2022 منتشر شده نشان می‌دهد که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته سالهای سال در مناطق تحت کنترلشان از دهقانان محلی عشر می‌گرفتند و همچنان از دکانداران، شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی پول جمع‌آوری می‌کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که از این پول‌ها برای عرضه خدمات نه، بلکه برای پیشبرد جنگ استفاده می‌کردند. حال هم بسیاری از مردم محل می‌گویند که از عرضه خدمات اساسی چندان خبری نیست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه بازپخش برنامه بس 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلان کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد میگوید که باران و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون طفل را به خطر مواجه کرده است. یونیسف خواستار اقدامات فوری برای حفاظت کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جودوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد صمیم فیضزاد، جودوکار افغان، امروز در بازی‌های المپیک مقابل حریفش از اتریش مغلوب و از بازی‌های المپیک حذف شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت که در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش‌های جودو، دوش، شنا و بایسکل رانی در بازی‌های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکانی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران برنده شد، امروز در مجلس یا پارلمان آن کشور ادای سوگند می کند. یک هیئت از حکومت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها به این مراسم دعوت شدند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز یکشنبه آقای پزشکیان را رسما به عنوان رئیس جمهور جدید ایران تایید کرد و صدر اعظم اسرائیل متعهد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با این خانواده ها دیدار کرده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان به تازگی گفت که در یک هفته گذشته بیش از 17,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. تنها جمعه گذشته 5,000 مهاجر افغان از این دو کشور برگشت داده شده و به افغانستان فرستاده شدند. روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان همواره ادامه داشته، به ویژه آن حد از مهاجرین که دارنده اقامت قانونی در آن کشورها نیستند. اما اخیراً این روند افزایش چشمگیر را داشته است. ای در حال است که از افزایش واکنش های خشونت‌آمیز علی افغان ها به دنبال قتل یک کارفرمای ایرانی گزارش های نشر شده و همچنان مهاجرین افغان در پاکستان از بدرفتاری پلیس آن کشور شکایت می کنند. در بحث 25 دقیقه این هفته روی موضوع اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران گفتگو خواهیم کرد. میمانهای را هم با خود دارم. محمد آصف ننگ رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان و عزیز الدین معارج دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی با مده ای بس شرکت کردن. سلام میکنم به مهمانای خود. تشکر از این که دی بس با ما هستین. آقای معارج، اولتر از همه از شما میپرسم، ایران و پاکستان میزبان بیشترین مهاجرین افغان از چندین دهه هستند. امواره از اخراج مهاجرین افغان هم گزارش های نشر میشه. اکنون که روند اخراج شدت گرفته، به نظر شما چرا؟ انگیزه آن چی بوده میتونه؟
تشکر. نخود سلام برای شما، سلام برای همکارای تکنیکی و مهمان گرامی و شنوندگان و بینندگان محترم تقدیم میکنم. ببینین، مهاجرت یا کوچیدن یا پناهندگی سیاسی یک روال هست که در جهان آغاز شده و با پیشینه قرن داره. اگر ما پس با قوانین 1882-83 برگردیم و یا با قوانین 1925 در امریکا بگردیم امور مهاجرین و بالاخره تریتی آف روما یا مثلا کنوانسیون ویانه 1951 و پروتکل از اون 1967 که شکل جامعی را گرفت، یعنی روان دوام داشت و دوام داره. عوامل مختلف داره، مصیبت های جنگ، مصیبت های تهدید های سیاسی، شکنجه ها، فقر، بدبختی، بی‌تعلیمی، تهدید، شکنجه و خصومت های شخصی، همه ای را در بر می گیره. به انسان ها معمولا کوشش می کنند که به نقاط نزدیک، به کشورهای همسایه، به مناطق امن پناهنده شوند. اگر در اوجه باز زمینه زندگی کردن شرایط خوب مساعد یا رفع مشکل خود نیافت، به نقاط دورتر میرند. بنام خلاصه که در 50 سال در افغانستان بعد از نگفتام نمیتونیم که سردار داوودخان کار خوب کرد و مطلق خود نمیتونیم که خیانت کرد، اما یک کار کرد که سلطنت
مارج صاحب، شما به دلایل پرداختین که افغان ها باعث شده که افغان ها مهاجرت کنن. پاکستان و ایران میزبان بیشترین پناهجویان افغان یا مهاجرین افغان در چندین دهه هستند. اکنون که این روند اخراج مهاجرین شدت بخشیدن، چرا این انگیزه سیاسی داره؟ ایران و پاکستان چرا دفعتن مهاجرین به تعداد زیاد، مثلا در یک روز 5000 اینا از خاک خود اخراج میکنن؟ چرا این کشورها اکنون این تصمیم چرا گرفتن؟
ببینیم، ما قبلا عرض کردم که زیادتری مهاجرین اکثرا کوشش میکنن که با کشور نزدیک برن بخاطر مشکل خود دوباره برگردن و یا ای که توان ندارن. به ایران و پاکستان در طول 45-50 سال مهاجرین پناهنده شدن. پاکستان و ایران بنا بر ضعف زامتای افغانستان و خاموشی ملت که همیش هر کس ظلم و ستم هر رژیمی که براش کردن صدا نکشن، یک ملت خاموش نافهم بیرته و همچنان دست نشانده حکومت ها و ضعیف، این زمینه را مساعد کردن که کشور همسایه ایران و پاکستان هیچ وقت پابند اصول حقوق بین الدول عمومی، موازین جهانی، اعلامیه حقوق بشر.
بله، تشکر.
حقوق بین الدول خصوصی که هر سال پروتکل بین انسان شدن، اما سوال شما دیگه که چرا کار میکنه؟ چنا نداره، همیشه فشار وارد میکنه به دولت افغانستان، همیشه خواسته خود سر تامین میکنه و همیشه دست نشانده خود میشانه، همیشه بی‌ثباتی افغانستان میگه، چون بی‌ثباتی و افغانستان و ضعف حکومت، ضعیفی حکومت، یا دست بالا دارن مداخله کردن میتونن با همه چیز به شکل رایگان بردن میتونن، به شمول چاتراش اومدن و مواد خلاف استاندارد وارد کرده میتونه و اسگانا و افغانا و فاطمون و زینبون و مثلا چه شما مدی و دی دی پی همه گروه ها را زمین افغانستان ساخته میتونه. در این اواخر بنابر آزادی خواهی بلوچستان که در بلوچستان که تحت اشغال پاکستان است و بلوچایی که در سیستان زایدان هستند، ایران و پاکستان. وزیر خارجه قبلی آقای عبداللهیان که در طیاره سقوط کرد، اینا با هم شیشتن یک پروتکل امضا کردن که جلوی ازی آزادی خواهی را باید بگیرن. حمله های هم صورت گرفت در بلوچستان پاکستان و در زایدان ایران.
بله مورد ما برمیگردم به شما و در رابطه با نرم های بین المللی مهاجرت که شما هم یاد کردین ازتان میپرسم، لطفا همراه ما باشین. میمان دیگر ما محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان است. ننگ صاحب، از شما میخوایم بپرسم، پاکستان از چند سال با بحران اقتصادی خودش روبروست، ایران هم با تحریم های غرب روبروست، به نظر شما اخراج مهاجرین افغان که شدت گرفته از این دو کشور اخیراً با وضعیت اقتصادی خود ایران و پاکستان ربط نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز معارج صاحب. مسائل مهاجرت یک بحث بسیار بزرگ است به سطح جهانی. مثلا جهان به یک دهکده بسیار بد و جنگی و ویرانگر برای کشورهای ضعیف تبدیل شده. مثلا شما جنگ اوکراین، یعنی پیرامون خود 8-9 کشور متزلزل ساخت و 10-12 کشور اروپایی را حتی آسیب پذیر ساخت. و بعدش جنگ خلیج، جنگ افغانستان. شما میبینید که جنگ خلیج یک جهان عربی را، یعنی 25 کشور را در تزلزل آورده، افریقا را و غیره. مهاجرت زیاد شده. یعنی شما بعد از حادثه سپتامبر ببینید میزان مهاجرت بیش از 30% در جهان افزایش یافته و دلیلش جنگ است و بازی های قدرت های بزرگ است و بازی های بد. خب یک مسئله. من به نفس سوال، وضعیت اقتصادی در ایران و پاکستان در اردو شکننده است. یارا هر دو کشور وصف فرجایل استیت میگه، دولت های شکننده. این کشورها خودشان بسیار ناتوان شده، زاد و ولد نرخش بسیار بلند است و نفوس و جمعیت رو به افزایش است به شکل وارونه و بسیار به شدتش. از اون لحاظ است که این سقلت ها و جاگزینی تکنولوژی به جای قوای کار عادی، این باعث شد که مثلا کشورها مثل ایران و پاکستان میزان بیکاری هم زیاد شد. شما در پاکستان میبینین که با صنایع جدید، تکنولوژی جدید، بیش از تقریبا 22 میلیون انسان در 10 سال بیکار شده. یعنی قوه کاری که در کار بود جایش ماشین گرفت، یعنی بسات ها.
اما ننگ صاحب، دیج با معذرت ما گپتون قطع کردم، اما ننگ صاحب همواره گفته میشه که موجودیت یا حضور مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به نفع کشور هم بوده. مثلا اگر زراعت ایران ببینیم، کارهای شاقی را که مهاجرین میکنن، یا در بخش زراعت مهاجرین در باغداری وقتی که ناکار میکنن، یا در پاکستان همچنان وقتی که پیسه بر مهاجرین افغان از بیرون بیشتر، کمکای که میشه از خانواده ها دلار داخل پاکستان میشه، و یا خانه هایی که کرا میگیرن افغان ها در وجه، مارکت هایی که دارن، سرمایه گذاری هایی که شده، فکر نمی کنین که حضورشان به نحو از نگاه اقتصادی به نفع کشورها هم بوده؟
بسیار بحث مهم است. این سوال چند بودی است. اولی که جای کاریگر به اصطلاح مواطن خودش، همو به اصطلاح کسایی که تابع کشورهای خودشان بودن، اتباع خودشان بسیار بیکار شد در نتیجه تکنولوژی و ماشین جدید و قوای کار جدید به اصطلاح. و یک مسئله و این باید میشه که مثلا اینجا تو بیکار باشی، در وطنت باشی و یک مهاجر کار کنه. مهاجرین به منفعت کشورهای ایران است و به پاکستان و به ترکیه هم. حتی شما اگر بیانیه های شهروالی استانبول و انقره را بشنوین، در سال 3 بار بیانیه های اساسی میتن و از مهاجرین افغان یاد میکنن و از مهاجرین سوریه هم یاد میکنه، اما از افغان ها را به تحسین یاد میکنه. در ترکیه خود اردوغان 2 بار در بیانیه سالانه اشاره کرد که افغان ها بسیار خودشان زحمتکش هستن و نان خود پیدا کرده میتنن، در صفایی، در شهر و در ساختمانی، در هر جای کار میکنن. در ایران و پاکستان خو تقریبا ما خودم یک تحقیق دارم، 20-22 تا 23 ساحه کاری را
افغانا دیش نقش داشته. در ترویج میوه‌جات مثلا در قالین و گلم و تنهای به اصطلاح دی قبیل، در فابریکاجاتی که مثلا از قبیل رکشا هستک و این مسائل، در قنادی ها و شیرینی و در فارم مرغداری و گوداری و در زراعت گلخانه ای حتی در ایران و در پاکستان در دوش نقش داشته. در صنایع دستی، همین صنایع دستی ما را که خانم های ما از او کار میکنه در پاکستان بسیار یک وزنی خوب داره. شما نمایشگاه هایی که در دبی بود و به دیگر کشورها بود آسیای میانه، پاکستان جنس می کور افغان جور کرده.
اما باز هم با این وضعیت وقتی که پاکستان یا ایران افغانا را به گونه اجباری اخراج میکنه، این خب نقص خودش هم تمام میشه. پس اینجا سوال بازم اونجاست که در پی چی است؟
بله، من میخواستم، خوب از شما سوال کردین، ما دوام صحبت معمی بود که ایران به خاطر از اینکه فشار مردم یا ملت برای خود کم بسازه و پاکستان هم مهاجرین برش بهانه میکنه، میبینه که ناکارگی های دولتی وجود داره، اقتصاد محوری رو به ضعف از در ایران و در پاکستان، میبین که نان شما را برای مردم خود میگه که او را مهاجرین به اصطلاح پشتن میخوره. امیال همی مظاهراتی که در ایران شده علیه مهاجرین افغان، این تحرک برانگیز است، یعنی این خو یک تضاد خلق میکنه. خب یک زمان مهاجرین میایه، کشور وضعیتش بهتر میشه و این زمینه مهاجرت و یا مهاجر شدن این کم میشه به تدریج. ما که میبینم در افغانستان مثلا گنجایش ها زیاد است و قوه کار مهاجره که عودت کرده به وطن خود یا مفید است یا
تشکر ننگ صاحب لطفا
تشکرم متحرک است که در
امرای ما بمانین، به خاطر که در رابطه به سرنوشت مهاجرینی که میاین ما از شما میخوایم سوال کنم در ادامه. اکنون مارش صاحب تشکر که شما هم امرای ما هستین، انتظار ماندین. بس 25 دقیقی رادیو آزادی به شنونده ها باید بگویم و در رابطه به افزایش اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران دی صحبت میکنیم. مارش صاحب، شما بیشتر از نرم های بین المللی گفتین، نرم های بین المللی در مورد مهاجرین چی میگن؟ آیا کشورها میتونن که مهاجرین به اجبار اخراج کنن بدون در نظر داشته وضعیت در کشورهایی که آنها را به اوجا میفرستن؟
ببخشید، چون قبلا ما یادآوری کردم در سطح جهان آخرین کنوانسیونی که صورت گرفت در امور مهاجرین و پناهندگان کنوانسیون 1951 جامعه بود که تریتی آف روم هم برای از میگن. در این عرصه تمام مسائل چگونگی اسایلم سیکر یا مثلا پرهندگی سیاسی، ایمیگریشن، میگریشن که خود از یا میرن دگرام میرن یا ریفوجی، همه اونجا درد شده و دقیق واضح شده. تمام اعضایی که عضویت سازمان ملل متحد دارن، یعنی 193 کشور به شمول ایران که در 1946 همزمان با افغانستان وضعیت سازمان ملل متحد گرفتن و همچنان کشور ایران که 1949 وضعیت سازمان یا مکلف بر رعایت ماده 111 ماده و 18 فصل مشروع ملل متحد هستند که در اوج کمیشنری عالی ملل متحد در بخش مهاجرین دفتر یونیسیار با تمام قطعنامه هایی که دارند، 42 قطعنامه خود یونیسیار مطلقا در خصوص مهاجرین دفتر اوهم یا مجبور هستن که پابند به این باشه. قابل مانعزی که این متن نیست که تابع کدام کشور است، کشور ابرقدرت است یا کشور همسایه یا کشور فقیر بشر. پای کنار از این اعلامیه 1948 حقوق بشر با 30 قطعنامه، 30 ماده قطعنامه وجود داره که دی هم ایران و پاکستان امضا کرده، مانند نماینده الازاز ارشاد محمد کبیر لودین همونج امضا کردن یا پذیرفتن محمد یاد حقوق بشری. بنان ما قبل یاد کردم که نسبت به ضعف حکومت ها، عدم بازخواست حکومت ها از افبای خود، حکومت های افغانستان منظورم است، این کشور ها میشن بیتنائی کردن. در قاعده حقوق بین الدول ما گفت زدیم، در قاعده حقوق بین الدول خصوصی که بین دو کشور مراودات وجود دارد، باور کنم ما یک دوره با در طول ماموریت خود از وقت دست نجیک در وزارت خارجه بودم، یک دوره در ایران هم دیپلمات بودم و در پاکستان هم بودم علاوه بر دیگر کشورها. در دو کشور هر سال
حیاتی می آمد از افغانستان از هر رژیم های مختلف و به ایران. معمولا مسئله پناهندگی و مهاجرین اونجا مطرح می شد و پروتکل های نبه صورت می گیره و از این مدرک ایران و پاکستان از ملل متحد گذافترین پول به دست می آوردن و اوکن بسیار پول به دست می آوردن. بار علاوه که او رک ننگ سر اشاره کرد از نیروی فیزیکی از یا استفاده بسیار ارزان می کرد، از مستقی از یا استفاده ها می کردن و ایره یک وسیله هم استفاده می کرد باعث ابزار که پول به دست بیاره و کنارش مسئله سیاسی هم استفاده. اما فاطمی چرا با سویه رفتن؟ از بای افغانستان بودن و در ویدوهایشان وجود داره. امی جهش العدل شما باور کنید زیادتی ندباشون افغانستان. در خود مجاهدین خلق امی علم مریم مسعود شما بیرن زیادتی ماجین دوجه در ماجین افغان دوجه دستی بسیار بالا دارن. سرمایه گذاری گزاف کردن در خودی کشورها بازی سرمایه داران تاجران.
شما بیشتر بله مارسل شما بیشتر از فشارهای حکومت ها هم یاد کردین. وقتی که دیده میشه که بین کشورها یا بین حکومت ها جنجال به پیش میایه مهاجرین تحت فشار قرار میگیرن. چرا؟
به خاطر که خواستای خود برآورده کن دست بالا داشته باشن. وقتی که هر دولت تا رژیمی که در افغانستان کمک با ایران یا با پاکستان تشنج واقع شد یا مثلا در موردشان باعث یک کشور مستقل برخورد کنن یا سر دستد یک بانی میگیرن ماجین بزرگ میکشن یا توسط ماجین فشار وارد میکنن تا خواسته از یا برآورده شد.
تشکر. بله مورد صاحب لطفا
مثلا بله. میخواه ایران میخواه یک ببخشین یک دیوار یک صدر ایجاد کنن حصار کشی کنن مانند پاکستان که در خط دیورن خطی که توسط افغانستان هیچ وقت به رسمیت شناخته نشده سیم خاردار رو نصب کردن. این رو تثبیت کردن که خاک بس. حال ایران هم یک مقصد دارن. قبلا در وقت آقای کرزی کمیته های امنیتی ساخته شد. بعد از او باید پاسگاه ساختن. سرک یکی ساختن و خندق ساختن. و خود سرده که 525 کیلومتر سرک
شد. تشکر. مورد صاحب لطفا امروی من بانین.
یک دیوار جور کنن.
بله لطفا.
دیوار مقاصد بسیار دارن. و همچنان مسئله بعدی که باز صحبت خود کردیم مسئله انتخابات امریکا و مسئله که فشار که امریکا در روسیه یا یمن بالا ایران آورده
بله
اماس آورده یا میخوان به شکل دیگه یک مشکلات را برای امریکا و افغانستان ایجاد کنه.
تشکر مارتب لطفا امروی ما بانین وقت برنامه کم است. من میخوایم که سوالای بیشتر مطرح کنیم تا بتونیم از زوایای مختلف به موضوع بپردازیم. ننگ صاحب زمانی که مهاجرین به افغانستان برمیگردن سرپناه کار دارن، روزگار وظیفه کار دارن، تعلیم کار دارن، به خوراک نیاز دارن. آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبا در حال حاضر توانایی پذیرایی همه مهاجری نداره؟
نه خیر نه نداره. در افغانستان 5-6 ساحه خدماتی است که برای مهاجرینی که به افغانستان به خانه خود برمیگرده مشکلات داره. در بخش تعلیم و تحصیل که نیمه میمانه یا او را تکمیل میخواه بکنه، بخصوص برای دخترها که در پنتون هستن یا در تحصیلات ثانوی هستن و سرنوشت به سرنوشت میشه. خدمات صحی مثلا بسیار مشکل است. در شرایطی که شرایط مؤسسات جهانی خدمات صحی را بسیار به سرعت به اصطلاح کم ساخته است و مسائل حقوقی و ملکیتی داره در منطقه خود که میره، زمینشان، جایدادشان، خانهشان بین برادر و اوتر. اسکان مجدد بخش چهارم است و خانه سازی و شهر سازی که بسیار ثقل میخواد و یک از لحاظ اجتماعی هم ادغام یک پروسه است، یعنی ادغام همین مهاجرین در اجتماع و محلجات خودشان با کلتوری از اوجه دوباره که وقت عادی میشن. یا ششف ماموریت بسیار بزرگ است و بودجه میخواد و منابع مالی میخواد که دست طالبا خالی است برای عظیمی پکیج یا برای عظیمی بسته ماموریتی. دیگه خو مسائل زیاد غیر عظیم زیاد داره یعنی. اما یک خوبی است که مهاجرین از لحاظ ازی که توانمند هستن، اگر در ایران بوده یا پاکستان بوده یا ترکیه بوده، خویا کاریگر بوده یا حتی نسبت به مهاجرینی که در اروپا هستن که او جراشن میگیره، از او که در منفی هم مهارت زبانه که وایاد میگیرن. دیگه این مهاجرین که در این کشور هستند این بسیار قیمتی هستند، بسیار خوب هستند، وقتی به وطن میان بسیار فایده میرسانند. و البته یک مسئله است، ایران و پاکستان میلیون ها مهاجره داره، یعنی 3 میلیون 4 میلیون یکش داره، همه قدر دیگه داره. شما فکر کنین بدترین خاطرات را که با خود میاره، یعنی مهاجرین از ایران و پاکستان میاره. و اگر این تربیتگاه می بود این کشورها مثلا استراتژیک استفاده میکرد، ایدئولوژیک از این مهاجرین استفاده میکرد، این برای امنیت ملی ما یک خطر بود. یعنی قدر مهاجر که تو دیگه جای پرورش کنه 10 سال 15 سال 20 سال او خو به اصطلاح تیار یک پتانسیل خطر است. اما خوبی در کجاست که همین کشورها امنیت بدشان و بدیشان باعث شده که مهاجرین به زور میکشه، اما در امو 20 سال فراموششان میشه از این مهاجرین که در اوج آرام بودن، زندگی کردن، کار کردن، زحمت کشیدن. اما رابطه ملت ها اگرچه سالم مانده بین افغانستان و ایران و پاکستان و چی در آسیای میانه باشد، اوجا مهاجرین ما داریم که الحمدلله اوجا با توانمندی هایشان اوجا تغییر آورده. شما میل در قزاقستان و قرغزستان صنعت قالین و گلمه افغانا رواج کده، باغداری را میل در ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و مالداری را حتی در ترکیه مالداری را میل به دست افغانا تک. یعنی مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و پیرامون ما و کشورهای عربی یا مردمای عادی نیستند. عودتشان به خیر افغانستان است. در افغانستان یا بیکاره نمیمانند یا دست به کارشان و به
یک اما مردمی که در افغانستان زندگی میکنند در حال حاضر از میزان بلند بیکاری شکایت میکنند. مثلا مردم زیاد بیکار شده، زنها خانه نشین هستن، کسایی که نانآور خانواده های خود بودن از پاکستان ایران هم حتما خانواده های میاین که دو زنها نانآور خانواده های خود هستن، سرپرست خانواده های خود هستن. تضمین چی وجود داره که اینا باز میتونن در افغانستان به قوی کار مبدل شوند، اینا میتونن نانآور خانواده های خود شوند؟
در افغانستان سابق یک از لحاظ عنعنوی افغانا مردم کارگر نبوده، بیکاره بودن. مهاجرت ها یارا کارگر ساخته، یارا سخت کوش ساخته، یارا به اصطلاح با هنر و با مسلک ساخته. مهاجرت پدیده خوب بوده به افغانستان. شما ببینین خان بود و یا در خانه یک نانوار بوده و 15 نفر میخورد و بعد از حادثه سپتامبر و هجوم به افغانستان از جانب کشورهای خارجی در اینجا باز پدیده خیرات و مفت بگیر و مفتخوری زیاد شد. جهان پیسر خیراتی توزیع میکرد، حتی نان در مقابل زحمت نبود، یعنی غذا در مقابل کار، این چیزا هم نبود. مجانی میداد میداد میداد، کل ملت خیرات خور ساخت و این پدیده را حال به مشکل زایل ساخته میتونیم، از بین برده میتونیم. از اول از که دولت باید در این به لحاظ فکری کار کنه. اما من یک عرض میکنم که انمی شما ببینین مهاجرین که از پاکستان آمد صنعت رکشا سازی را در جلال آباد رواج شد. طرف فرا اوجا ما وظیفه کردیم بازارها امی به اصطلاح گلخانه، زراعت گلخانه ای را، مرغداری را و گوداری را، یا به اصطلاح حرفه هایی بوده که مهاجرین از ایران یاد گرفته و در اوجا تاسیسات کرده. و امی که شما میگین مردم محله که سابق در اینجا بودن بیکار بوده، این را کت خود یک به یک تحرک آورده. یعنی شما در بسیاری ساحات چون بحثتان کم است، اگر نه ما برتان روایتوار و ارقاموار بسیاری ولایت‌ها یاد میکردم که دوجه
تشکر ننگ صاحب، وقت برنامه کم از متاسفانه. ما میخوایم که از مارد صاحب بپرسم، مارد صاحب برای برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان چی باید شوه؟ لطفا کوتاه بگوین دقایق اخیر برنامه است.
دولت هاست، دولت یا زعامت در مورد اتباعی خود مکلفیت و وجب داره، ماننده که حقوق امتیاز داره که از وابد باید شوه، اطاعت شوه از فرامینشان باعث اتونت ملی کشور، همچنان مسئولیت داره. فرامسازی، تحصیل، زمینه کار، زمینه معیشت، زندگی، امنیت و این مسائل است که عوامل مهاجرت داره. در اون صورت مهاجرین یا اتباعی کشور ضرورت نداره که به کشورهای بیگانه مهاجرت کنه. فعلا مثلا مشکل دخترها رو ببینید که تعلیمشان دروازه بسته است یا خانما با کار و اشتغال نمیتونن برن. این خود یکی عامل بسیار بزرگ است که مردم مجبور میشن با مهاجرت دارن. یا اشخاص مسلکی و مشاغل و با تجربه دور از نظام هستن. این خودش یک فقر و بدبختی باعث است که با مهاجرت بورزن. به اون خاطر اگر دولت به این مورد سیستم ایجاد کنن، تدابیر اتخاص کنن و در رفع مشکل از یا اقدام کنن، به اون صورت دولت نیست کسی با مهاجر شد و خاصا با ایران و پاکستان با کشورهای
که اما اونایی که اکنون مهاجر شدن، اونایی که روزانه اخراج میشن از پاکستان، از ایران، از دیگه کشورها به زور جبر به خاطر برگشت آبرومندانه، از اونا چی باید شوه؟
این هم مسئولیت دولت است. دولت زمین را داخل کشور مساعد کنه و از نهادهای بین‌المللی که در خصوص مهاجرین کمیشنری عالی ملل متحد، دفتر یونیسف، کنوانسیون‌های بین‌المللی در این مورد با اقدام دارن، از وا باید
مساعدت تقاضا کرن باید یک بشر در سطح جان دو سرد میتونن با تفاهم با جامعه بین‌المللی مشکل از یه حال شد.
بسیار زیاد تشکر شنونده های تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی، تشکر از همراهیتان. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. میمانای امروزی بحث محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و عزیز الدین معارج، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی در این بحث میمانای ما بودند. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz